بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب من مجبورم یه 2-3 دقیقه درس جلسه قبل تکرار بکنم تا برسیم به اول بحث. مباحث هم ساده است. بحث ما درباره قاعده لا ضرر بود. گفتیم که درباره قاعده لا ضرر 4 بحث داریم. بحث اول درباره مدرک قاعده بود که به لطف خدا تمام شد. بحث دوم درباره مفاد قاعده بود. مفاد یعنی معنا. درباره مفاد و معنای قاعده بود. ما درباره مفاد و معنای قاعده لا ضرر 3 نکته مطرح کردیم اگر یادتون باشه. نکته اول درباره ضرر بود، تمام شد. نکته دوم درباره ضرار بود، تمام شد. نکته سوم درباره جمله لا ضرر ولا ضرار بود. یادتون هست یا نیست؟ نکته سوم درباره جمله لا ضرر ولا ضرار بود. گفتیم که درباره این جمله چند نظریه هست؟ 4 نظریه. 1 نظریه مرحوم صاحب کفایه. صاحب کفایه فرمودند این جمله نفی ماهیت می کند ولی ادعاءً لا ضرر ولا ضراره. این جمله نفی ماهیت ضرر می کنه، میگه اصلا ماهیت ضرر وجود ندارد، ولی نفی ماهیت ضرر می کنه، نه حقیقتنا. چرا؟ چون حقیقتا ضرر وجود دارد. ادعاءن یعنی رسول خدا ادعا میکنه که کأن ضرری وجود ندارد. چرا رسول خدا ادعا میکند که کأن ضرری وجود ندارد؟ چون ضرر اثر نداره، احکام نداره. ضرر بی اثر، ضرر بی حکم، کلا ضرر، مثل لا ضرر. این نظریه اول. پس عقیده مرحوم صاحب کفایه این نیم خط رو باید بگید تا من جگرم خنک بشه. عقیده مرحوم صاحب کفایه اینه که این جمله نفی ماهیت می کند ولی ادعاءن، نه حقیقتن. نظریه اول تمام شد. اول درس امروز نظریه دوم. چون درس ساده هست هی میگم و میگم بنویسید. حالا اگرم کسی میخواد بنویسه بنویسه. نظریه دوم نظریه مرحوم شیخ. این نظریه دوم نظریه مرحوم شیخ هست، نظریه مشهور هم هست. نظریه دوم چیه؟ نظریه دوم اینه که این جمله نفی حکم می کند و سلام. نظریه مشهور و نظریه مرحوم شیخ انصاری اینه که این جمله بگید آقا نفی حکم می کند، تو پرانتز از باب مجاز در کلمه، پرانتز بسته. اینو باید توضیح بدم. مرحوم شیخ میگه این لا ضرره و لا ضراره نفی حکم میکنه. لا ضرره اینجوره، یعنی لا حکم ضرری ین، لا حکم ضرری ین. این لا حکم ضرری ین یعنی حکم ضرری وجود ندارد. ولی صاحب کفایه چی میفرمود؟ میگفت نفی ماهیت میکنه، اصلا ماهیت ضرر نیست. ولی صاحب مرحوم شیخ انصاری نمیگه نفی ماهیت میکنه، میگه نفی چی میکنه؟ حکم. لا ضرر ولا ضراره یعنی لا حکم ضرریان. حالا این کلمه ضرریان میتونید منصوب بخوانید ضرریان، میتونید مرفوع بخوانید ضرریان، میتونید مفتوع بخوانید ضرری یسه و جایز. اول بحث لا نفی جنس سیوتی هم خوندید. مجرور دیگه آقا سید جان نمیشه. چی باشه؟ آخه حالا از حیث نحوی درسته ها، ولی اون دیگه با کلام فاضلتونی اشتباه میشه، ولی از حیث نحوی درست. پس مرحوم شیخ انصاری میفرماد که این لا ضرره و لا ضراره نفی چی میکند؟ حکم. لا ضرره یعنی لا حکم ضرری، یعنی حکم ضرری وجود ندارد. هنوز مثال ندادم، تو پرانتز نوشتید از باب مجاز در کلمه. از باب مجاز در کلمه یعنی چی؟ مرحوم شیخ میگه این کلمه ضرر مجازن به کار رفته در حکم ضرری. چجوری کلمه اسدگاهی مجازن به کار میره در رجل شجاع؟ کلمه ضرر هم مجازن به کار رفته در حکم چی؟ ضرری. لا ضرر این لا حکم ضرری، یعنی کلمه ضرر که معناش حکم ضرری نیست، معنی حقیقیش، معنی حقیقی ضرره. حتی مرحوم شیخ میفرماید که مجازن به کار رفته در حکم ضرری. دو تا مثال بزنیم. مثال اول از خودم هست، مثال دوم از خود مرحوم شیخ تو رسائل. مثال اول، وضو واجبه، ولی اگر همین وضو ضرر داشت وجوبش برداشت نمیشه. وضو واجبه ولی اگر همین وضو ضرر داشت این وجوبش برداشت نمیشه، چون لا حکم ضرری، حکم ضرری در اسلام نیست. اگر وضو با این که ضرر داره بگیم واجبه، خب مکلف دوچار ضرر میشه، ولی لا حکم ضرری. یک مثال بی، مثال دوم، این مثال مال خود مرحوم شیخه. بی صحیحه و از عقود لازمه هست، نه از عقود جائزه، ولی اگر همین بیعه شد غبنی، اگر بی شد غبنی، خب بی غبنی ضرره، صحت نداره. اگر بی غبنی، اگر بی غبنی شد صحیح نیست. چرا؟ چون اگر بگیم بی غبنی هم صحیحه، خب شخص دچار چی میشه؟ ضرر میشه. لا حکم ضرری. این نظریه دو. هر دو میتونید بگید، صحت نیست، چون اگر بگید صحیح نیست اصلا ریشه رو خراب کردید. اگر بگید لزومم نیست، یعنی خیار غبن باعث میشه که جواز ثانوی پیدا بکنه. نه این صحیحی که داریم میگیم، نه این که میتونیم بگیم بله صحیح نیست، یعنی امضا نشده، یعنی خودش فی حد نفسی امضا نشده، با اون قیدش با اون بند و بیلش امضا شده که خیار غبن باشه. بله میگیم الان اشکال که ثمره عملی نداره. پس نظریه دوم، نظریه مرحوم شیخ، این جمله لا ضرره و لا ضراره نفی حکم میکند، لا ضرره این حکم ضرری در دین. این نظریه دوم. نظریه سوم، نظریه مرحوم فاضل تونیه و شیخ انصاری نسبت به بعض الفهول هم داده، مرحوم کاشف الغطا. مرحوم فاضل تونی و مرحوم کاشف الغطا میفرمایند که این جمله نفی صفت میکنه. تو پرانتز از باب مجاز در حذف. تو پرانتز بالا چی نوشتید؟ مجاز در کلمه. این میشه از باب مجاز در حذف. پرانتز رو ببندید. جمله لا ضرر و لا ضراره نفی صفت میکنه از باب مجاز در حذف. یعنی چی؟ یعنی یه صفتی در تقدیره که این لایه نفی او صفته میکنه. چی بوده؟ صفت چیه؟ کلمه غیر متدارکن، غیر متدارکن اسم مفعول. لا ضرره ولا ضراره یعنی لا ضرره غیر متدارکن، خبرش یا حذف شده. تو بعضی از روایات خبرش اومده فی الاسلام، تو بعضی از روایات نیومده. نبی استفاده میکنه، حالا ترجمه بکنه. لا ضرره غیر متدارکن یعنی چی؟ یعنی ضرری که شارع اونو جبران نکرده باشه نیست. تو دین اسلام ضرری که شما بگی تمام بفهمید، ضرری که شارع اونو جبران نکرده باشه نیست. لا ضرر غیر متدارکن، این غیر متدارکن صفت است برای ضرر، یعنی ضرری که شرع مقدس و شارع و دین اسلام این ضرر رو جبران نکرده باشه، این جور ضرری نیست. مثلا نگاه کنید، بیع غبنی، شما بیع غبنی کتاب 100 تومانی رو می‌خرید 2000 تومان، خب بیع غبنیه، این بیع غبنی ضرره، ولی شارع این ضرر رو جبران کرده. اگه گفتید با چی جبران کرده؟ با خیار غبن. این خیار غبن داره. حالا ضرری که جبران نشده باشه، مرحوم فاضل تونی میفرماید که بابا ضرری که جبران نشده باشه تو دین نیست، اگرم در دین اسلام ضرری هست او ضرره چی شده؟ جبران شده. اینم نظریه چندم؟ سوم. نظریه سوم نفی صفت میکنه، تو پرانتز نوشته از باب مجاز در حذف. مجاز در حذف یعنی چی؟ یعنی اینجا یه صفتی حذف شده، بوده لا ضرره، این ضرره اسم است برای لا، صفتش حذف شده، غیر متدارکن، این غیر متدارکن هم صفت است برای ضرر، میشه از باب مجاز در حذف. رفقای من تا الان چند نظریه گفتیم؟ سه نظریه. صاحب کفایه این نظریه دوم سوم رو الان رد میکنه، میفهمد که این دو نظریه باطل است به دو دلیل، این دو نظریه باطل است به دو دلیل. مطالب راحت. دلیل اول، مقتضای بلاغت در کلام نظریه اول است. یک، مقتضای بلاغت در کلام نظریه اول است. اگر شما این لا ضرر و لا ضرار رو بدید به یه شخص بلیغ، شخص بلیغ میگه که بلاغت در کلام، بلاغت کلام اقتضا میکنه که این لا ضرر برای نفی چی باشه؟ ماهیت. منتها نفی ماهیت دو حالت داره، گاهی نفی ماهیت حقیقتن هست، گاهی نفی ماهیت هست ادعا هن. چی نیست؟ اینا نمیتونیم بگیم دلیله، چون صاحبی که میگه مقتضای بلاغت در کلام اینه دیگه توضیح نمیده که با بلاغت در کلام چیه. لذا ما هشتی میگن صرف گفتن مقتضای بلاغت در کلام کافی نیست، باید ظهورم اضافه بشه. علی؟ حتما خونده مرحوم صاحب کفایه. حالا چون آقا سید اینو فرمودی، دیروزی که از اساتیدی که بیش از 15 دوره شرح لمعه درس گفته، اصلا اساس مایش هم از منه، تمام درسش پیش خود من خونده، الان که درس من نمیاد چون نواره منو گوش میده، گفت که درس شما دو تا مشکل داره. مشکل اول اینه که گاهی وقتی میگی که من این سر درس اولا تذکر دادم، گاهی وقتی میگی که رو این درس 10 ساعت 50 ساعت 40 ساعت کار شده، اینو نباید بگی، طلبه زده میشه. بابا ما که میگیم روی درس 30 ساعت 40 ساعت 50 ساعت کار شده، نه روی یه خط تخو، متوجه هستی؟ یعنی کل جوانه به مطلب 30 ساعت 40 ساعت هم کمه، خدا رحمت کنه مرحوم تبریزی حق گردنمون داره، میفرمود که 10 ساعت شرح لمعه مطالعه میگه 9 ساعت ایشون میفرمود 8-9 ساعت شرح لمعه مطالعه میکنه، میگفت هیچ کس درس نمیامد. اینه یه چیز عادیه، کسانی که مدرس هستن سر این درس هم هستن تشریف دارن میدونن تدریس سخته، گاهی وقتی برای یک کلمه چقدر انسان باید کار بکنه. قبول دارید اونو یا ندارید؟ اگر ندارید دستتون تو تدریس نیست، اگرم دارید این چیز بدیهیه. یک نکته اشکال درسمون این بود. دوم اشکالی که درسمون داره، گفت زیاد حمله میکنید به علما. بابا زیاد حمله میکنیم به علما نعوذ بالله، یعنی چیشون میگیم؟ خب حمله علمی میکنیم، ما میگیم حرف مرحوم ساکبایی رو قبول نداریم، همه اینا رو سر ما، جاشون پاشون رو چشم ما، حرفشون رو قبول نداریم. خب اگر من شما رو ایجور بار نیارم، جسور بار نیارم، شما مجتهد میشید؟ مجتهد نمیشید که. لذا ما حمله میکنیم به علما، به این حملاتم به شما یاد میدیم، به این حملاتم ادامه میدیم، متوجه هستید؟ و یقینم داریم که روح امام خوشحال میشه، روح مرحوم صاحب کفایه خوشحال میشه، روح مرحوم آقازی. آبا اینه که اشکال نیست که. مگه من قبلا نگفتم به تو ما باید طلبه را جسور بار بیاریم؟ جسور نه که فوش بده مرگ بر فلان، جسور علمی بابا، اگه جسور علمی کسی نشکه موشه. خب پس صاحب کفایه میفرماید، پس حالا صاحب کفایه مختصرم خونده، صاحب کفایه میفرماید که این دوتا نظریه به دو دلیل باطله. عرض کنه این که میگه دلیل ناقصه، اولا مقتضای بلیغ بودن کلام نظریه اوله، اگر شما این لا ضرر و لا ضرار را بدید به دست یه شخص بلیغی، شخص بلیغ میگه که این لا ضرر در نفی چی میکنه؟ ماهیت ضرر. چون حکم از کجا اومده؟ از مجاز. مجاز خلاف اصله. اگر این لا ضرر رو به دست بلیغ میگه مقتضای بلاغه در کنه که نفی ماهیت بکنه. غیر متدارک از کجا اومده؟ حذف شده، اصل عدم الحذفه. مگه تو باب خامس ما نخوندی ولا بد للحذف من ثمانیه قرائن؟ حذف 8 تا قرینه میخواد، 8 تا قرینه و قرینش. پس این رد اول، پس رد اول این شد که مقتضی، یعنی اون یه خطه رو باید یه بار بگی تا اونجا گران خونک بشه. مقتضای بلاغت در کلام نظریه اول، این اوله. اشکال دوم اینه، حواستون جمع. اشکال دوم اینه، ضرر، ضرر در روایت ها، لا ضرر ولا ضرار، ضرر عام، عام تو پرانتز عام رو توضیح بدم یعنی چی؟ یعنی این ضرر عام شامل ضرر متدارک میشه، شامل ضرر غیر متدارک هم میشه. یک، شامل اون ضرری که منشأش حکمه میشه، یعنی حکم علت بشه برای ضرر. شامل اون ضرری هم که منشأش امور خارجی هست هم میشه. مثال بزنم، من اونجایی که منشأ ضرر حکم باشه، بیع قبنی، اگر شارع بگه بیع قبنی صحیحه، شما ضرر میکنید، اگه گفتی منشأ ضرر شما چیه؟ حکم شارع به صحت. اگر شارع بگه این بیع صحیحه، این بیع لازمه، صحیح شد دیگه، تمام شد، خب شما ضرر میکنید، منشأ ضرر میشه چی؟ حکم. ولی گاهی منشأ ضرر امر خارجیه. مثل چی؟ مثل وضو گرفتن. وضو گرفتن برای یه شخصی که آب براش ضرر داره، متوجه هستی؟ الان چه چیزی باعث ضرر شده؟ از صحبتی از حکم نیست که الان وضوع. نه، وضوع که حکم نیست که، وضوع یه مطلب خارجی اسم است داره. بله؟ بله؟ میدونه، ولی این حکم قبل از اینکه شما به مرحله حکم برسید، اصلا آب خارجی باعث میشه که شما اون دستت ضرر پیدا بکنه. بیه چی؟ آخه بیه که چیزی نیست که. شما یه لفظه تا شارع امضا نکنه، صحیح نکنه، که هیچ، که نه حرفی نزدی. پس گاهی منشأ ضرر امر خارجیه، اصلا شما آب بخوره به دست ضرر داره، تنوز به مرحله حکم هم نرسیده. حالا ای چی میخواد بگه مرحوم صاحب کفایه؟ صاحب کفایه میخواد بگه ضرر عام است، تو پرانتز عام است یعنی چی؟ هم غیر متدارک شامل میشه، هم متدارک. تو ترک پیشونیش که ننوشته که ضرر غیر متدارکه، عامه، هم غیر متدارک میگیره، هم غیر هم متدارک. بفرمایید، هم اون ضرری میگیره که منشأش حکمه، هم اون ضرری میگیره که منشأش فعل خارجی، امر خارجیه. پرانتز ببندید، این توضیح از مرحوم حکیم بود. ضرر عامه، حالا دنبالش، ولذا اختصاص ضرر به امر خاص قبیحه. شیخ انصاری ضرر را اختصاص داد به یه ضرر خاصی و با اون لا او ضرر خاصه رو برداشت. چی رو برداشت؟ حکم ضرری؟ نه بابا، ضرر شامل حکم ضرری هست، شامل چیزی دیگه هم هست. یا مرحوم فاضلتونی ضرر رو مختص کرد به یه ضرر خاصی. کدام ضرر؟ که با لا اومد او ضرر خاصه رو برداشت. چی؟ غیر متدارک. نه، موقع که ضرر عامه قرینه، اگر شما این ضرر عامه، شما این ضرر عام رو مقید میکنید به یه ضرر خاصی، قرینه میخواد و قرینه وجود نداره. این دو تا اشکال. تا از اول درس تا اینجا ما چه کار کردیم؟ گفتیم در لا ضرر و لا ضرار چهار نظریه است. یکو گفتم، یک چی بود؟ نفی ماهیت ادعا. دو را گفتم، نظریه مرحوم شیخ نفی الحکم. سه را گفتم، نفی صفت، نظریه مرحوم فاضلتونی لا ضرر، این لا ضرر غیر متدارکن. این دو تا نظریه دو سه را رد کردم. یکی بودم برخلاف مقتضای بلاغت در کلامه، یکی دیگه چی گفتم؟ ضرر عامه. حالا که عامه شما منحصرش کنید به خاص، اختصاص بدید به خاص، میشه قوی، چون قرینه میخواد، قرینه منتفیه. تمام. حالا اینجا یه اشکال مطرح میشه، یه اشکال با یه جواب. بعد از اینکه این اشکال جواب تمام شد، میریم سراغ نظریه چندم، چهارم. اشکال چیه؟ اشکال اینه، نمیخواد مستشکل میگه که هر سه نظریه، یعنی هم مرحوم صاحب کفایه، هم مرحوم شیخ انصاری، هم مرحوم فاضلتونی، هر سه نظریه میخوان بگن که این جمله نفی حکم میکنه. طبق هر سه نظریه این جمله نفی حکم میکنه. پس چه فرقی هست بین این سه نظریه؟ این اشکال. هر سه نظریه میخوان بگن این جمله نفی چی میکنه؟ حکم. یعنی باید بگن نفی حکم میکنه. پس چه فرقی هست؟ چرا هر سه نظری نفی حکم میکنه؟ چرا؟ اینو دیگه صاحب کفایی نفرموده، من میخوام بگم. پس مستشکل میگه که تو هر سه نظریه این جمله نفی چی میکنه؟ حکم. پس چه فرق است بین این سه نظریه؟ هر سه دیگه باید نفی حکم میکنه. نگاه کنید، چرا هر سه نظریه باید بگن که این لا ضرره و لا ضراره نفی حکم میکنه؟ چرا؟ علتش اینه، الا در لا ضرره نفی تشریعیه. نفی تشریعی یعنی شارع به ما هو و شارع داره نفی میکنه. اگر شارع به ما هو و شارع داره نفی میکنه، به این نفیش میگن نفی چی؟ تشریعی. ولی اگر شارع به ما هو و خالق نفی بکنه، این دیگه به نفیش نمیگن نفی تشریعی، میگن نفی چی؟ تکوینی. ولی در این لا ضرره و لا ضراره، این نفی لا در لا ضرره بهش میگن نفی تشریعی، یعنی شارع به ما هو و شارع داره نفی میکنه. نفی تشریعی شرطی داره، نفی تشریعی شرطی داره، شرطش اینه که منفیش باید قابل جعل و رفع باشه. منفیش باید قابل جعل و رفع باشه، یعنی اون چیزی که منفی شده، اون منفیه، باید قابل جعل شاره باشه و قابل نفی شاره باشه. خب پس این لا در لا ضرر، پس این لا در لا ضرر منفیش باید چی باشه رفقای من؟ باید قابل جعل و نفی شاره باشه. قیاسه لا در لا ضرر نفی تشریعی، نفی تشریعی منفیش باید قابل جعل و رفع باشه، پس لا در لا ضرر منفیش باید قابل نفی و جعل باشه. و چیه که قابل نفی و جعله؟ حکم. پس هر سه نظری باید بگن نفی حکم شده. پس چه فرق است بین این سه نظریه؟ اگر هر سه نظریه میگن نفی حکم شده، باید بگن دا نفی حکم شده. مثلا اگر صاحب کفایی میگه نفی ماهیت، یعنی نفی حکم. اگر مرحوم شیخ میگه نفی، او که دیگه صراحتا میگه، مرحوم شیخ میگه لا حکم ضرری. اگه مرحوم فاضلتونی هم میگه لا ضرر غیر متدارکن، یعنی اون حکم ضرری که جبران نشده باشد نیست. انشالله عرضم میرسید. از بین این سه تا نظریه کدام نظریه است که دقیقا نفی حکم میکنه؟ خیلی نگی دقیقا، نگی صراحتا. نظریه مرحوم شیخ دیگه. چه فرقی است؟ صاحب کفای جواب میدن، میگن خیلی فرقه، خیلی فرقه. چجوری خیلی فرقه؟ طبق نظریه اول، حواستون جمع باشه، طبق نظریه اول، نظریه اول نظریه مرحوم صاحب کفایی بود که نفی چی بود؟ ماهیت. ادعاءن صاحب کفایی میفرمان که نفی حکم میشه ولی به لسان نفی موضوع. یعنی صاحب کفایی میگه ما نفی حکم میکنیم ولی با چه زبونی؟ نه که ما، این روایت نفی حکم میکنه ولی به چه زبونی؟ به زبون نفی موضوع. یعنی موضوع رو خراب میکنه، موضوعی که خراب شده حکمشن خراب میشه. اگر ما گفتیم ضرر نیست، منظورم اینه، یعنی چون این ضرر احکام نداره، آثار نداره. خب اگر ضرر احکام نداشت، آثار نداشت، این ضرر چیه؟ که ان ضرر نیست. پس صاحب کفایه میفرماید که ما میگیم نفی حکم میکنه ولی به زبان چی؟ نفی موضوع. موضوع همون ضرر. چجوری به لسان نفی موضوع؟ چون اگر ضرر احکام نداشته باشه، آثار نداشته باشه، این ضرر کلا ضرر. ولی شیخ انصاری فاضل تونی با لسان نفی موضوع نفی حکم نمی کنن. با چی نفی حکم می کنن؟ با مجاز. حالا یا مجاز در کلمه یا مجاز در حظ. شیخ انصاری با چی نفی حکم می کنه؟ مجاز در کلمه. اصلا میگه این کلمه ضرر به کار رفته در چی؟ یک معنای مجازی، حکم ضرری. این فرق داره با ما نفی ماهیت میکنیم. و مرحوم فاضل تونی با چی نفی حکم میکنه؟ با صفت لا ضرره، یعنی نیست اون ضرری که جبران نشود. بعد حکم بیا ها، یعنی اون حکم ضرری که جبران نشده باشه نیست. و مقتضای بلاغت در کلام نفی چیه؟ ماهیته. و صاحب کفایی میفرمه که ما نفی ما حکم میکنیم، او دو نظریه دیگه نفی حکم میکنه، ولی ما نفی حکم میکنیم به چه زبونی؟ به زبان نفی موضوع که موافق با بلاغته. ولی مرحوم شیخ فاضلتون نفی حکم میکنه ولی نه به لسان نفی موضوع. به لسان چی؟ به مجاز، حالا یا مجاز در حرف یا مجاز در کلمه. از این جوابی که صاحب کفایی میفرمان در میاد که مرحوم فاضل تونی هم حتما باید یه حکمی در نظر داشته باشه. میفهمی چی دارم میگم؟ شیخ انصاری که خب واضح میفرماد که اصلا در حکم کار رفته، ولی مرحوم فاضل تونی هم باید یه حکمی در نظر داشته باشه. این تمام شد. پس این بحث ثمره عملی پس نداره، چون هر سه نظری باید دیگه نفی چی میکنه؟ خود ثمره عملی نداره اصلا. این تمام. حالا میخوان چی رو بگم؟
نظریه
چهارم. نظریه چهارم مثل مرحوم فیروز آبادی فرموده که بعضی از اعاظم معاصر ما فرمودن، بعضی از محشین فرمودن مراد مرحوم شیخ و شریعه اصفهانیه. نظریه چهارم اینه که این لا در لا ضرر و لا ضرار لا نافیه نیست، لا ناهیه هست، لا نفی نیست، لا نهیه. مثل لا یمسو رو قرآن نوشتن لا یمسوهو الا المتحرون، این لا نفی که نیست که رفقای من، لا چیه؟ نهیه. درست ظاهرش نفیه لا یمسوهو الا المتحرون، ولی لا نهیه هست. لا نهی که شد معنیش اینه، لا یمسوهو الا المتحرون یعنی مسه به قرآن برای غیر متحر چیه؟ حرامه. حالا مرحوم شیخ و شریعه اصفهانی میفرمان که این لا در لا ضرر لا نهیه. اگه لا نهی شد میدونید این لا ضرر چی میشه؟ لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. این لا ضرر، این ضرر حرام است دیگه، نمیگیم نیست ضرری در اسلام، اون معنی نفیه. لا ضرر یعنی ضرر در اسلام حرام است، یعنی اگر شما به کسی ضرر بزنید کار حرامی انجام دادی. اینم نظریه چهار. حالا اونو میگم، این البته حرف داسته درست نیستا، رد بزنن رد که زدم اشکال بگیر که رد بزنم بهتون. اینم نظریه مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی که میفرمون که این لا چیه؟ نهیه. ناهی هم نگید، چون ملا صدر تفتازانی اگر یادتون باشه تو شرح تصریف میگون که این لا اطلاق ناهیه برش غلطه، متوجه باید بگین لا نهیه. پس مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی میفرمون که این لا نهیه، لا ضرر یعنی ضرر حرام است. صاحب کفایی میفرمون که این حرف باطله. چرا باطله؟ میفرمون که لأنه لم یعهد، میگه این لای که داخل در اسم میشه لا نهی باشه معهود نیست. بله لا گایی برای نهی هست، ولی این لای که برای نهی فقط داخل در چی میشه؟ فعل. مثل مثال که عرض کردن لا یمسهو الا المتحرون، ولی لای که داخل در اسم میشه که لا نهی نیست که. این حرف صاحب کفایی هست، ولی این حرف دقیق نیست. ببینید مجبورن اشکال بگیرن، اشکال نگیرن مراد بشن. این حرف دقیق نیست. چرا؟ چون لا نهی کثیرن روی اسم میاد، کثیرن روی اسم میاد. در باب خامس اگر یادتون باشه این آیه رو بخونید، ولا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اصلا قرینه دارین که نه نفی نیست این. بله نفی جنس منتها معنای نهیی داره. لا رفس ولا پس نهی هست، یعنی لا رفس ولا فسوق ولا جدال، این رفس حرام است، نتیجهش نیست، اصلا خودش لا نهیه. ولی اونو میگن لا نفیه، اونو میگن نهی نیست، اصلا این لا رفس ولا فسوق ولا جدال نهیه. لذا همه فقهان بر اساس همین فتوا میدن به حرمت. این اشکال از مرحوم حکیم بود، اشکالش هم وارده. این تمام شد. تا الان بحث دوم به لطف امام زمان تمام شد. بحث دوم مفاد قاعده بود، ضرر مطرح کردیم، ضرر مطرح کردیم، هیئت هم مطرح کردیم. لا ضرر ولا ضرار یعنی چی؟ جزوهشو فردا میگن، امروز یکم بیشتر. ما فردا به لطف خدا میرسیم به استصحاب. پس فردا او چند خطی بود؟ او چند خطه؟ اونو میخوانیم، بعد دیگه وارد استصحاب هم میشیم. تا آخر هفته هم درس داریم. نه باید بخوانیم چون خیلی عقبیم. لا نفی الحکم، لا نفی الحکم، عبارت بدن دستتون. صاحب کفایی میفهمد که این لا ضرر و لا ضرار نفی ماهیت ضرر میکنه، نفی ماهیت ضرر میکنه. این کلمه نفی عطف است بر نفیه. قبلش نگاه کنید آقا، ارادتو پیدا کردید؟ پیدا کردید؟ همین قبلش ارادتو نفی الحقیقت ادعاء پیدا کردی؟ حالا ایلا لا عاطفه است، این نفی الحکم عطف است بر اون نفیه. ای داره رد کی میکنه؟ نیست نفی حکم، رد بر مرحوم شیخه. چرا؟ صراحتن گفت اون حقیقتن مال جای دیگه است، نه مال اینجا. صاحب کفایی که اینجا نمیتونه بگه نفی حقیقتن. چرا؟ چون به ضرور ضرر وجود داره تو اسلام. لا نفی الحکمه، رد بر مرحوم شیخ، نه نفی حکم. او صفته، یا نفی صفت. صفت چی است؟ صفته چی بود؟ غیر متدارک. رد بر کیه؟ فاضل تونی. کما لا یخفا، همونطور که مخفی نیست، ضمیر لایخفا نبودن، تمام شد. نه اونو نمیگه
حقیقت حکم اونم.
آها، ولی صاحبی که پای نمیگه حقیقت حکم، میگه حقیقت موضوع.
در مقابل حقیقت
این درسته؟ نه، مثل مرحوم شیخ میگه حقیقتا این حکم منتفی میشه، یعنی میشه نفی ماهیت حکم. مثل فاضل تونی میگه نفی حقیقت و ماهیت صفت، ولی صاحبی که پای میگه نه، نفی حقیقت و ماهیت ضرر. کمالا یا و نفی الحق، این نفی الحقیقت همون اشکاله هست، اشکاله، اشکاله تو ذهنتون هست. هر سه نظریه باید یا نفی چی میشه؟ حکم. ولی نفی حکم گاهی به لسان چیه؟ نفی موضوع. گاهی به لسان نفی حکمه، گاهی به لسان نفی صفته. میفرماید که و نفی الحقیقت ادعاء، این نفی مبتدا و غیر نفی خبرشه. و نفی کردن ماهیت، یعنی ماهیت ضرر، و نفی کردن حقیقت و ماهیت ضرر ادعاء. کسی بیاد نفی ماهیت بکنه ادعاء، حالا این نفی ماهیت میکند ادعاء به لحاظ حکم، به لحاظ حکم، یعنی حکم را در نظر میگیره بعد ادعاء نفی ماهیت میکنه. این مال بعضی از امثله است. اگه گفتی تو کدوم امثلت که نفی حقیقت شده ادعاء به لحاظ حکم، مثلا مورد بالاش میسیم مثل لا ضرر، کجا است که نفی ماهیت شده ادعاء به لحاظ حکم؟ کجا؟ مثلا این مورد خودمون لا ضرر. او صفت، بعضی از جا نفی ماهیت میشه ادعاء ولی به لحاظ صفت، یعنی یه صفتی متکلم در نظر گرفته، با در نظر گرفتن اون صفت نفی ماهیت میکنه ادعاء. مثل کجا؟ مثل تو امثله دیگه، مثل لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد. این کلمه ای او را توجه داشته باشید، توضیح دادم. این به لحاظ الحکم میخواد بگه گاهی نفی ماهیت ادعاء با در نظر گرفتن حکمه، مثل مورد خودمون. گاهی نفی ماهیت ادعاء با در نظر گرفتن یه صفتیه، مثل لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد. کدوم صفت در نظر گرفته متکلم نفی ماهیت میکنه؟ کمال. انشالله گرفت. و نفی ماهیت ادعاء به لحاظ حکم در بعضی از امثله یا صفت در بعض دیگه غیر نفی احدهما ابتداءا، غیر از نفی کردن یکی از این دو است. این دو یعنی چی؟ حکم و صفت. از اول، از اول یعنی چی؟ شیخ انصاری از اول نفی چی کرد؟ حکم. ولی صاحب که اول نفی چی کرد؟ موضوع. ثم نفی حکم. میفهمی چی دارم بگم؟ مرحوم فاضل تونی از اول نفی حکم کرد، ولی صاحبی که باید رفت ریشه رو خراب کرد. غیر از نفی یکی از این دو از ابتداءن، ابتداءن یعنی چی؟ یعنی از اول. مجازن، این کلمه مجازن قید است برای نفی احدهما. حالا نفی احدهما مجازن فی تقدیر، از باب مجاز در تقدیر هست. این مالکیه؟ نه نه، مرحوم فاضل تونی. او فل کلمه، یا از باب مجاز بر کلمه است. این مالکیه؟ شیخ انصاری. گفتن این مجازن قید است برای نفی احده. خب او فل کلمه، کتابتون چی داره؟ این کلمه مما دقیق نیست. نسخه مرحوم فیروزآبادی رو نگاه بکنید، او داره کما، کما بهتره. نه اینکه کما بهتره، اصلا مما اصلا نمیشه درستش کرد. کما لا یخفا علی من له معرفتون بالبلاغت، همونطوری که مخفی نیست بر کسی که برای اون کس شناختی است به بلاغت، یعنی کسی که بلاغت بلد باشه، اگر این لا ضرر و لا ضرار رو بدی دستش، میگه نفی چی داره میکنه؟ ماهیت. منتها نفی ماهیت داره، بله؟ یعنی خبر بگیره در مبتدای محذوف. حالا میشه به یه نحوی، بله؟ خبر بعد از خبر برای چی؟ نفی و نفی حقیقت ادعان از اون چیزهاییست که زید نفی احده ما میشه درستش کرد. من ما لا یخفا علی من له معرفتون بالبلاغ. مطلب تمام شد. حالا از دوباره همینو تکرار میکنه، و قد انقدح بذالک، ذالک رو بزنید، نفی ماهیت ادعا ان موافق با بلاغت است. عرض کنه اصلا بعضی از نسخه داره کماها، مثل نسخه معروف فیروزآبادی به جای مما داره کما. ذالک رو بزنید، و قد انقدح بذالک، و به تحقیق روشن شد بذالک، ذالک یعنی نفی ماهیت ادعا ان موافق با بلاغت است. روشن شد با این مطلب چی روشن شد؟ بعدو، بعید بودن اراده کردن نفی حکم ضرری. یکی میگفت مرحوم شیخ، او ضرر غیر المتدارک یا ضرر غیر متدارک، اینو کی میگفت؟ مرحوم فاضلتون. این اراده بعیده، او ارادته، رد بر مرحوم شیخ و شریعه اصفهانی، بعید از اراده کردن نهی از نفی. بگین الا لا نهیه، بعید می باشد جدن، جدن قید است برای بعد، بعید می باشد جدن. چرا بعیده جدن؟ ضرورت، دستبندی رو از خارج عرض کردم، ضرورت بشاعت استعمال ضرر، این رد اوله. نه، رد دومه. رد اول نظریه دوم و سوم چی بود؟ گفتیم برخلاف بلاغت. اینو بالا گفت صاحبی که بالا گفت، فإن قضية البلاغة في الكلام هو إرادة نفي الحقيقة ادعاء لا نفي الحكم. پیدا کردی؟ حالا با این ضرورت داره رد دوم رو میزنه. رد دوم چی بود بر نظریه دوم سوم؟ ضرر عامه، مراد از ضرر خاص گرفتن قبیحه. اینو میخواد بگه الان، ضرورت بشاعت استعمال ضرر، بدیهی است که قبیح می باشد استعمال ضرر، و ارادت خصوص سبب من اسبابهی، و اراده کردن خصوص یک سبب از اسباب ضرر. اگه گفتیم اون سبب چیه؟ حکم. ولی سبب نیست حکم، چون شیخ انصاری می فرمود که چی نفی شده؟ حکم ضرری. خب آقا جان، حکم گاهی علت برای ضرره، ولی گاهی علت ضرر چیزای دیگه هست، سببی از اسباب ضرر. او خصوص غیر المتدارک منه، یا اراده کردن خصوص غیر متدارک از ضرر. یعنی لا ضرره چرا او ضرر رو نفی میکنه؟ ضرر غیر متدارک. میگه بابا او ضرر عامه، شما به چه حقی قید میزنید؟ یا خصوص غیر متدارک از ضرر. و مثله، اینو توضیح ندادم، یه لحظه با من باشید، یه لحظه کوچولو فقط با من باشید، الان تمام میشه. یه نفر میاد میگه که بابا جون، حرف شیخ انصاری درست، حرف فاضل تونی هم درست، ولی از باب تعدد دال و مدلول. شیخ انصاری چی میگفت؟ میگفت بالا چی نفی میشه؟ حکم، دست منو داشته باشید، حکم ضرری، درسته؟ میگه این کلمه ضرری که تو روایت اومده دال بر این ضرری هست. حالا این کلمه حکم، حکم یه قرینه دال بر حکمه، میشه از باب تعدد دال و مدلول. ما دو تا دال داریم، دو تا مدلول. دال اول چیه؟ کلمه ضرر. مدلولش چیه؟ ضرر. دال دوم چیه؟ قرینه. او قرینه که میاد میگه اینجا حکمه، مدلولش چیه؟ حکم. این میشه از باب تعدد دال و مدلول. یه سوال منو جواب بدید، اگر از باب تعدد دال و مدلول شد، کلمه ضرر استعمالش به نبع حقیقت یا مجازه؟ نه، حقیقت دیگه. یه نفر اینو میگه، عین همین حرفا میگه تو کلام فاضل تونی بزنید. مرحوم فاضل تونی میگه که این لا ضرر نفی چی شده؟ نه، میگه ضرر غیر متدارک، درسته؟ این کلمه ضرر دال بر معنی خودشه. خب اون غیر متدارک از کجا اومده؟ یه قرینه است، دال بر غیر متدارک، میشه از باب تعدد دال و مدلول. دو تا دال دارین، دو تا مدلول. دال اول چیه؟ نه، میگید ضرر. دال دوم چیه؟ قرینه. مدلول اول ضرره، مدلول دوم چیه؟ غیر متمیشه از با... خب حالا اگر ما اینو بگیم، آیا استعمال ضرر حقیقت یا مجازه؟ حقیقت دیگه. صاحب اکبا میگه اینم درست نیست. چرا؟ چون اگر شما یه تعدد دال و مدلول، باید قرینه بریم به ما نشون بدید، قرینه بر این که حکم هست، قرینه بر این که غیر متدارک، و قرینه در اینجا چیه؟ منتفیه. انصافا قرینه در اینجا منتفی نیست، نسبت به حکم قرینه منتفی نیست. و مثلهو، ضمیر مثلو رو بزنید، استعمال مجازی. و مثل و مثل این استعمال مجازی است، بالاش بنویسید در بعد، اینو از خارج توضیح ندارم، و مثل این استعمال مجازی است در بعد چی؟ لو ارید زاکه، اگر اراده شود زاکه، ای زاکه یعنی حکم و وصف غیر متدارک، اینا رو بنویس. اگر اراده بشود زاکه، ولی به نحو تقیید، یعنی میشه از باب چی؟ تعدد دال و مدلول، مثل اعتق رقبتن مؤمنتن، رقبه دال بر معنی خودشه، مؤمنتن دال بر معنی خودش، میگه بعیده مثلشه. و مثله لو ارید زاکه به نحو تقیید، چرا بعیده؟ فانه به سبب اینکه این تقیید، و این عبارتش خیلی قشنگه، و ان لم یکن به بعیدن، اگرچه نمی باشد این تقیید بعید، بعید نیست، جای دیگه داریم، مثل بعض عامه خاص که پارسال خوندید، مطلق و مقید بعید نیست، الا انه، خیلی قشنگه، الا انه بلا دلالت علیه غیر سدید، الا انه، جز اینکه این تقیید بدون قرینه بر تقیید، خبر انه، الا اینکه این تقیید غیر سدید، سدید نیست، یعنی صحیح نیست، یعنی مخواد یک قرینه، مخواد و قرینه منتفی. حالا بریم سراغ مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی، و ارادت النهی من النفیه، اراده کردن نهی از نفی، و این کان لیس به عزیز، جوارات های قشنگی، اگرچه این اراده نهی نیست عزیز، عزیز یعنی چی؟ کم، کم نیست که این لابره نهی باشه، الا انه لم یعهد من مثل هازت ترکیب، الا انه، انه رو بزنید، اراده نهی، جز اینکه اراده نهی معهود نیست، یعنی متعارف نیست از امثال این ترکیب. منظورش از امثال این ترکیب چیه؟ مرحوم مشکینی توضیح داده، یعنی در اون مواردی که لا داخل در اسم بشه و لا هم عمل نسبی بکنه، چون اینجا لا عمل چی کرده؟ نسبی، لا ضرر و لا ضراره، منتها اینجا نسبش نسب لفظی نیست، نسب چیه؟ محلیه، چون به این فتحه نمیگن نسب، اون لقب اعرابه، داره نهی میکنه، یعنی شما خیلی رد بزنید، بله رد، این الله لن انه لم یعهد، مرحوم حکیم میفهمن که بله یعهد معهوده، ال علی علی همینجور اصلا تو همینجا معهود، آخه کلام، آخه نگاه کنید، اونو ابن مالک جواب داده، اونو ابن مالک جواب داده در باب رابع مغنی، چون اگر معهود نباشه هر کسی میاد یه حرف نادری رو میزنه میگه درسته، متوجه هستید؟ اگر یادتون باشه در بحث عطف بر توهم که میگه صاحب که کلام رو برده روی معهود نبودن، هر کسی یه چیز نادری میاره میگه یه قاعده است، چون مثلا ما در کلام عرب یه مورد دو مورد داریم فاعل منصوب شده، متوجه هستید؟ پس منمان یه قاعده میاد طرحش میکنه، الا انه، جز این که این اراده نهی معهود نیست، از مثل این ترکیب، توضیح دادم مثل این ترکیب یعنی چیا، یعنی این ترکیبی که لا داخل در یه اسمش و اون لا هم عمل چی بکنه؟ نس، این لا نفیه جنسه، بله این تمام شد. و عدمو، این عدمو چی میخواد بگه؟ یه نفر میاد میگه که آقای صاحب کفایه تو این لا ضرر و لا ضراره، ببخشید من امروز درس اینجور میگم چون خیلی خسته هستم، روزی 15 ساعت 16 ساعت سر ختم بودن و بعد تو این ماشین و ماشینم با اون بحث های دیروز ما سوار ماشین بود، این راننده رو به خاطر نماز جریمه کردن 25,000 تومان، این هرچی فوش بلد بود به خدا داد، با این که نمازم ایستاد یه خانمی رفت شکایتش کرد، بابا برای نماز ایستاد، بعد حالا همین خانم میگه حاج آقا چرا اعتراض نکردی؟ چرا اعتراض برای نماز نیسته؟ همه مردم بالاش نگودن، اگر ایشون اعتراض نکرده بود که نمیستاد برای نماز، اصلا اگر الان ایستاده ایشون اعتراض کرد، شما خواب بودی، خانم خواب بود، من اعتراض کردم که برای نماز ایستاد، بعد این رفت شکایتش کرد، هر چی رانند میگفت والا بلا من ویستدم، ولی خب حالا یه 20 دقیقه مونده بودم، قبول نکردم 25، به خاطر فریضه دینی 25,000 تومان جریمهش کردم، اینا خود ضرره، بد آموزی داره اینها. بعد خانمه یا میگه که نه شما چرا اعتراض نکردی؟ حالا خوب مردم خوب جواب دادن، بعدن آقا شما خواب بودی، خانم شما خواب بودی موقعی که شما اعتراض کرد، اصلا الان که ایستاده به خاطر اعتراض ایشون بوده.
شما هرچی میخواد بدن شما باید شما هم
برم به عدم و امکان. حالا یه نفر میاد میگه که میگه بابا جون این لا ضرر ولا ضراره نفی ماهیت که نمیتونه بکنه، که چرا نفی ماهیت نمیتونه بکنه؟ چون اگه نفی ماهیت میکنه معنیش اینه که اصلا ضرر تو اسلام نیست. خیلی ضرر تو اسلام هست، من به شما ضرر میزنم، شما به ضرر به شما من ضرر میزنی. یه نفر میاد میگه که بابا جون نفی ماهیت که ممکن نیست. حالا که نفی ماهیت ممکن نیست، همین که ممکن نیست، این مجوز میشه برای اون قول دوم سوم و چهارم. میفهمی چی دارم میگم؟ صاحب کیفا میگه نفی ماهیت حقیقتا ممکن نیست، ولی نفی ماهیت ادعا ان که ممکن است. موافق با بلاغتم هست. و عدم و امکان ارادت نفی الحقیقت حقیقتن و امکان ندارد اراده کردن، این بالای الحقیقت بنویسید ماهیت، و امکان ندارد اراده کردن نفی ماهیت حقیقتن الا یکاد و یکون و قرینتن، نمی باشد قرینه بر اراده هیچ یک منها. یعنی از معانی ثلاث، معانی ثلاث یعنی چی؟ یعنی معنی دوم، معنی سوم، معنی چهارم، نظیره شیخ و فاضل و تینو مرحوم شیخ و شریع اصفهان، نمی باشد قرینه بر اراده هیچ یک از اون معانی ثلاث بعد ببینید عبارت دقت کنید، اول میگه امکان، بعد امکان حملهی علا نفیها ادعا ان، بعد از اینکه امکان دارد حمل کردن نفی بر نفیه، بگید حقیقت، بگید ادعا ان. خب یه حال اول گفت امکان، بل ای بل اول گفت امکان، حالا بابل ترقی میکنه میگه بابا اصلا در کلام عرب مثال های متعددی واقع شده که نفی ماهیت میکنه ادعا ان. اول گفت امکان، بل بعد ای بلا حواستون باشه، بل کان هو الغالب، بالاتر از امکان، بلکه می باشد هو رو بزنید نفی ماهیت ادعا ان، بلکه می باشد نفی ماهیت ادعا ان غالب در موارد استعمالی، ضمیر استعمال بزنید به هازت ترکیب، در موارد استعمال این ترکیب، کدوم ترکیب؟ لا نفی جنس با اسم و خبرش، انشالله گرفت. ثم الحکم، این ثم الحکم تکرار، یه مطلب جدید. یه لحظه با من باشید، تو حدیث رفت، تو حدیث رفت اگر یادتون باشه گفتین که حدیث رفت چی رو برمی داره؟ اون آثاری که برای افعال هست به همون عنوان اولیهی که دارند، اگر یادتون باشه نگاه کنی، این آقا میزنه اون آقا رو میکشه، این کشتن چه اثری داره؟ یکی حرامه، یکی عقاب داره، یکی قصاصه. خب قتل این اثرها را داره، حالا اومده این قتل شد خطایی، الان اون سه تا اثر مال قتل بود به همون عنوان اولیهی که قتل داشت، عرضم میرسید یا نه؟ حالا اگر همین قتل شد خطایی، این خطا چیکار میکنه؟ اون آثاری که برای قتل بود به همون عنوان اولیه برمیداره، یعنی حرمت دیگه نیست، قتل خطایی که حرام نیست که، از خطای محض باشه ها، حرام نیست، عقاب نداره، قصاص هم نداره. پس حدیث رفت یادتون هست؟ حتما حدیث رفت میگفتی اون آثاری رو برمیداره که برای افعال هست به همون عنوان اولی که افعال دارن. حدیث رفت نمیاد آثاری رو برداره که خودش میاره. مثلا ما روایت داریم من قتل خطا فعلیه دیه، کسی که قدر خطایی میکنه برای چیه دیه؟ الان خطا با خودش آورد دیه، دیگه حدیث رفت که نمیاد دیه رو برداره، که قبلا یه قیاس چیدم یادتون هست حتما، چون اگه برداره لازمش اینکه این خطا متناقضین را بیاره، هم دیه را بیاره هم عدم دیه را بیاره، دیه را بیاره چون موضوعشه، موضوع نسبت به دیه میشه علت نسبت به معلول، برداره حدیث را برداره، این همین حرف هم تو لازرر میزنه. لازرر چی را برمیداره؟ احکام و آثاری که برای افعال است به همون عنوان اولیهی که دارن، نه آثاری که برای خود ضرره. میفهمی چی دارم میگم؟ یه مثال هم بزنم، از صوم واجب، روزه واجب، الان وجوب رفته روی صوم به همون عنوان اولیه که صوم داره، متوجه هستی؟ حالا این صوم شد ضرری، این ضرر چی رو برمیداره؟ وجوب رو برمیداره. میفهمی چی دارم میگم؟ ولی یه مرتبه است که ضرر اصلا خودش یه حکمی رو میاره دیگه، اون ضرر که اون حکم رو بر نمیداره. مثل چی؟ مثل از صوم ضرری یا حرامون، الان ضرر چی رو آورد؟ دیگه این ضرر که حرمت بر نمیداره که، عبارت اینو میخواد بگه. اینو بخونیم. ثم الحکم الذي اريد نفيه، سپس حکمی که اراده شده است نفی اون حکم، این ثم ثمه استیناف مطلب جدیده، حکمی که اراده شده است نفی اون حکم به چه وسیله ای؟ به نفی ضرر. این داره عقیده کی رو میگه؟ عقیده خودشون رو دارن میگن. چرا عقیده شیخ رو داره میگه؟ ثم الحکم الذي اريد نفي اون حکم به واسطه نفی ضرر، چون صاحب کفایه فرمود که نفی حکم میشه به واسطه نفی چی؟ ضرر. ضرر که موضوعه. حالا ما ببینیم کدوم حکم برمی داره. حکمی که اراده شده است نفی اون حکم به واسطه نفی ضرر، هو الحکم الثابت للافعال. مثال من یادتون باشه، الوضوء واجب یا الصوم واجب، هو اون حکمه حکمی است که ثابت است برای افعال وضوء به عناوین، به عناوینها، به اون عناوینی که اون افعال دارن. الوضو واجب، الان وجوب رفت روی وضو به ما، و وضو اگر این وضو شد ضرری، این ضرر اون حکمی که مال وضو بود را برمی‌داره ان شاء الله. گرفت به عناوین اون افعال. اول متوهم عطفت بر اصابت. یه لحظه با من، فقط یه لحظه، من شک دارم که دعا این در رؤیت الهلال واجب است یا واجب نیست. من که یقین ندارم که واجب باشه که. حالا اگر این وجوب دعا بشه ضرری، اون لازرت میاد این وجوب دعای متوهم و محتمل رو برمیداره، میگه آقا این وجوب دعا برفرض این که واجب باشه بر شما واجب نیست. ال متوهم اینو میخواد بگه، مال شبه هست این. اول متوهمه، ببخشید اول متوهمه، اول متوهمه اطفت بر ثابت، اون حکمی که اراده شده نفی اون حکم، اون حکمی که توهم شده ثبوت اون حکم، لها برای افعال دعا کذاره، یعنی به عناوینها، فی حال ضرر. عبارت بد فرمودند، فی حال ضرر. این فی حال ضرر رفقای من متعلق است به نفیهو، یعنی نفی اون حکم در حال ضرر. حکمی که اراده شده نفی اون حکم در حال ضرر به واسطه نفی ضرر، هو الحکم الثابت. ای کاش بعدش آورده بود فی حال ضرر. لثابت له به عنوانه، نه اون حکمی که الولام الثابت یعنی حکم، نه اون حکمی که ثابت است برای ضرر به عنوان ضرر. مثال زدن یادتون نره، از صوم و ضرر حرام، الان این ضرر با خودش چی آورد؟ حرمت. دیگه حرمت که بر نمیداره که، اشکال نداره. لثابت برای اون ضرر به عنوان ضرر، چرا بر نمیداره؟ لوضوح انه العله للنفی، بخواد دقت کنید، به خاطر که بدیهی است که ضرر علت است برای نفی، یعنی نفی حکم از موضوعش، علت است برای نفی حکم از موضوعش. ولی خود ضرر که نمیاد حکم خودشو برداره، حکم چی رو برمیداره؟ عبارت دقیقه ها، ضرر علت میشه برای نفی حکم از موضوع اون حکمه، نه نفی حکم از خودش. ولا یکاد یکون الموضوع، برای موضوع بنیسی ضرر، نمی باشد موضوع مانع از حکم خودش، حکم ضرر، و ینفیه و نفی بکند اون حکم را، ضرر که نفی حکم خودش نمی کنه، بلی یثبتهو، ضمیر یثبتهو میخوره به حکمه، اثبات میکند حکم خودش را، و یقتضیه و اقتضا میکند حکم خودش را. و صلی الله علیه و سلم.